رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. هدیه به آستان ملک پاسبان مولا الکونین حضرت ابا عبدالله الحسین صلواتی حسینی عنایت بفرمید. و اما بعد، قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. السلام علیکم به جوامع السلام جمیعا و رحمت الله و برکات. ما در شب گذشته به معنای عبارت نخست از زیارت عاشورا پرداختیم و وجوهی از معانی که می شود برای اون در نظر گرفت رو مطرح کردیم. خب امیدوارم که از دیروز تا حال افرادی که شنیدند انشالله عمل کرده باشند، چون عمل به ظاهر کوچک سبب کسب آمادگی برای انجام اعمال بزرگ و درشت و سنگین می شود. لذا بهترین راه برای شروع، برای تحول، برای تغییر، اعمالی است که به سادگی صورت می‌پذیرد، منتها آثار بزرگی دارد. ما دیشب عرض کردیم که سلام یک واژه مرکب از چند حرف نیست. در تعالیم اسلامی و آموزه‌های وحیانی سلام هیچ جایگزینی ندارد که مثلا بگیم درود جایگزین سلامه. نخیر، این که برخی از نویسندگان معاصر که روی کرد ملی‌گرایی داشتند و با تعصب خاصی نسبت به پاسداشت زبان پارسی بعضی از حرفا رو در کتبشون بیان کردند، چیزی شبیه به همون تعصب عربیته که تعصب در هر جا که باشه، در هر زبانی و در هر مسلکی مذمومه، تعصب بیجا. لذا سلام در فارسی معادل درود هست، اما در فارسی چیزی به جامعیت مفهوم سلام نداریم که جایگزینش کنیم. به بیان برخی، اسلام و سلام همریشه هستند. شما قاعده‌ای هست در بین فقها مشهور است که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. ببین، شما در احکام دین، در آیات، در احادیث، در احکام چیزی به ضرر شما نیست. یهدی الی الرشد. همش به سلامت شما می انجامد. بخشیش در دنیاست، بخشیش هم منوط به این مسائلی که در آخرت رخ بنماید. پس وقتی اسلام و سلام شدن از یک ریشه و سلامت هم از همین جا استخراج شده، ما متوجه میشیم که سلام دارای یک مفهوم بسیار گسترده است. دوستان، بزرگان دین که هم از جهت تزکیه و تهذیب نفس و طهارت در مراتب بالایی بودند و هم از جهت تلاش علمی و جهاد علمی این دو مؤلفه رو با هم داشتن، اینها دید بسیار دقیقی به آیات، فهم بسیار بالایی از روایات و درایت نسبت به فرمایشات حجج الهی علیهم صلوات الله داشتن. ما هم یک روایت رو میخونیم اونها هم میخونن، اما تلقی ما تلقی سطحی است، برداشت اونها برداشت جامعی است. این که مثلا من یه آیه رو حفظم، او هم حفظه، اما او نه تنها حفظه بلکه میفهمه ادبیات دین چیست. جناب مرحوم علامه شاه آبادی رضوان الله تعالی علیه، ایشون استاد امام بوده، تعبیر ایشون داره بسیار عجیبه که مربوط به بحث ماست. تعبیر ایشون اینه که در عدیه و زیارت نامه های معصوره نکاتی هست که در هیچ جای دیگر چنین معارفی پیدا نمیشه. شما در احادیث نوعاً مردم مخاطب ائمه بودن، یا در قبال سؤالی معصوم پاسخ به کسی داده که نگاه به اون شخص کرده که در چه سطحی است، یک عرب بادیه نشینه، یک تازه مسلمان شده است، یک مسیحیه. خب ادبیات فرق میکنه. از اون طرف گاهی در روایات مسئله به قدر عقل مردم که در جمع هم بیان شده، که خود معصوم فرمود به ما خداوند امر کرده به اندازه عقل مردم با اونها حرف بزن، اما در ادعیه‌ای که اهل بیت ازشون صادر شده مخاطب معصوم کیست؟ خدا. لذا حرفهایی گاهی در این بین بیان شده که در جای دیگه نیست، چون مخاطب در حرفها خدا نیست نوعاً. لذا ایشون می‌فرمود که بسیاری از این ادعیه و زیارت نامه ها رو بهش بگید قرآن صاعد، چون شما دعا میکنی باید بالا بره، این در قبال قرآن نازل است. مثلا مثال بهتون بزنم، بزرگترین، خب شما این کتابی که قطعا بیشترتون حفظ هستید دیگه، صحیفه سجادیه رو، چون از امام سجاد این بر جای مونده و او امام ماست و همیشه همراهتون است و قطعا هر روز میخوانید. در این صحیفه سجادیه برخورد کردید معارفی هست که در احادیث هم نیست. به عنوان مثال در مورد فرشتگان بارها خوندید نکاتی رو بیان میکنه که جای دیگه پیدا نمیشه. تلقی ما از فرشته چیه؟ یه موجودی که سفید رنگ دوتا بال داره. آیا فرشته اینطوریه؟ فرشته قوای عالمه. اینا چیکار میکنن؟ چطور عمل میکنن؟ آیا اسمت دارن؟ آیا گناه میکنن؟ آیا فطرس ملک که به تعبیر برخی گناهی یا به تعبیر دیگری ترک اولایی مثلا مرتکب شده بود، بالهاش شکسته بود و فطرس که پرش را شرر قهر خدا سوخت و در جایی بود و وقتی خبر ولادت سید الشهدا را برای پیامبر اکرم می‌بردند فرشتگان، او هم رفت و به گهواره سید الشهدا متبرک شد، آیا این حقیقت دارد؟ خب فطرس یک اسم یونانی است، پتروس، فطرس. ما در بین ملائکه چنین اسمی نداریم. آیا حقیقت دارد؟ خب ما باید بدونیم که فرشته چیست اصلا. در اندازه خودمون ما سخت است یک معصوم برای ما توضیح بده، چون ما تصوری از فرشته و عالم مفارقات نداریم، عالم مجردات نداریم. به شما الان بگم که برخی از فرشتگان تجرد محض ندارن، خیلی حرف عجیب میشه. اینو کجا بیان کردن؟ جایی که خود معصوم است و خدای معصوم. ما به صحیفه که نگاه میکنیم دریایی از معارف است. جناب شیخ بهایی علامه بی نظیری است. این خدماتشه، این کتبشه، این اشعارشه، این فقاهتشه، این قضاوتشه، این معماریشه، این مهندسیشه، اون ریاضیشه، خلاصت الحسابشه، این کشکولشه. چون این آدمی وقتی که میره صحیفه رو شرح بزنه به یک دعاش بسنده میکنه، دعای رؤیت هلال. بالاترین شرحی که بر صحیفه نگاشته شده مال سید علی خان، علامه سید علی خان مدنی شیرازی. خب ما به علمامون خان نمیگیم، ما اونتا ایشون در کشمیر زندگی میکرد به او خان لقب دادن. ایشون از نوادگان میر غیاث‌الدین دشتکیه. لذا در دعاها و زیارتنامه ها حرفهایی است که انسانهایی که دوست دارن بفهمن در ورای عالم چه خبره، در جان این عالم چه میگذره، به سراغ اونها میرن. این قرآن ساعده. خب زیارت عاشورا یه سر و گردن از بسیاری از ادعیه بالاتره. چرا؟ جواب نزد شماست. چون حدیث قدسی است. منتها ما عذرخواهی میکنم، چون اغلب به دید ثواب محورانه با رویکرد معامله گرانه به سراغ ادعیه میریم، رد میشیم میریم. یعنی ما میخوانیم اما در پی درس گرفتن نوعاً نیستیم. ابلاغ سلام در اول زیارت عاشورا از طرف خدا، سلام به حضرت، با وجوه متعددی. خب این بعد عرفانی داره، بعد تعلیمی داره. وقتی شما میگی السلام علیک، یعنی من تسلیمم، یعنی من با تو در صلحم، یعنی برای تو خیر میخواهم، همزمان نام خدا رو هم میبرم. خب ما در مواجهه با سید الشهدا، الان سید الشهدا کجاست که ما مثلا باش روبرو بشیم، سلام باش بکنیم؟ سلام به سید الشهدا یعنی سلام به آنچه که از سید الشهدا بر جای مانده، قول او، فعل او، ارزش‌هایی که به پا داشت، کارهایی که به خاطرش قیام کرد، فرمایشاتی که به یارانش داشت، در خانه و خانواده، در کار و کسب، در مواجهه با مؤمنین، در مواجهه با عبادت، با خدای سبحان. انی سلمون لکم سالمکم و حربون لکم، همین معنا رو به ما القا میکنه و ما از اون دریافت میکنیم. اگر مثلا مسلمانی با مسلمانی قهر باشه، خب این در جان سلام ورود پیدا نکرد. البته نمیگم که قطع ارتباط یعنی قهر، گاهی دلیل موجهی وجود دارد، اما قهر نوعاً از سر مسائل کودکانه برمیخیزد. یعنی من جرأت ندارم حرفمو به اون آدم بزنم، جسارت ندارم که بهش بگم، شاید این سوء تفاهمه، جسارت ندارم معذرت بخوام بگم من پشت سر تو بدگویی کردم. یعنی چی؟ یعنی نوعاً از مسائلی است که برخواسته از شخصیت کودک انسانه. گاهی انسان‌ها 20 سالشونه، 30 سالشونه، 50 سالشونه، اما 50 سال بدنی و جسمی دارن. بزرگان می‌فرمودن که شما وقتی که نوروز میشه یا محرم میشه، به فارسی یا به عربی یا به قمری، فرقی نداره، شمسی و قمری، یک سال ماه دور خورشید گشته یا زمین دور خورشید گشته. خب به من چه مربوط؟ من که یک سال دور شمس ولایت نگشتم. من ریشم سفید شد دونه دونه، موم سفید شد دونه دونه، استخوانهام کم کم ضعیف شد، اما من سالی یک آموزه، دو آموزه، سه آموزه و بیشتر از معارف دین دریافت نکردم که رشد داشته باشم. لذا بزرگتره، یک خانواده از لحاظ سنی بزرگتره اما از لحاظ معرفتی بزرگتر نیست. گاهی به ما فرمودن ترویج سلام بکنید. ترویج سلام، اینجا ما میفهمیم جدای از سلام کردنه. من با شما سلام میکنم، این سلام بکنید. اما افشاء سلام بکنید، متوجه میشم که منظور مفهوم سلامه. به کیا؟ به مؤمنین، به انبیا، به امامان، به مؤمنان، به فرشتگان. دوستان، بزرگان فرمودن شما که میخواید نماز بخونید، در واقع نماز سلام به خداست و زیارت خداست. بگن ما حضور نداریم. چندین روش وجود داره برای کسب حضور، یکیش اینه که شما قبل از نماز در زمانی که قبل از این که میخواهید اقامه کنید نماز رو سلام بدید به حجت خدا. شما در زیارتنامه سید الشهدا جلوی حرم بالا سر همینجا وقتی میخوانید میگید اشهد و انک قد اقمت الصلات و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهاد و کذا. چرا این حرفو میزنی؟ این نمازی که برپا مونده مگه جزء دین نیست؟ مگه کل دین و سید الشهدا با قطره قطره خونش حفظ نکرده؟ وقتی ما میخوایم نماز بخونیم اگر به این مسئله پی برده باشیم به سید الشهدا که بانی این بساطه و ناجی ماست و ناصر دین بوده یه سلام میدیم منباب اینی که بدانیم هدف از این سلام چیه و کی نماز رو برای ما حفظ کرده. اینجا میفرمایند جواب حضرت که دیشب ثابت شد اگر سلامت با حضور باشه نمازت هم با حضور تر میشه. یا اینکه به تعبیری به امام زمان، یا بهترینش اینه که به سید الشهدا که حالا اینطور مثلا عرض کردیم، به ائمه معصوم. شما زیارت جامعه کبیره رو میخوانید بعضن یا نه؟ هفته یک بار که میخوانید قطعا. السلام علیکم عبارت اولشه، یا اهل بیت النبوه. خب کسی که با این دعاها مشهور باشه که افسرده نمیشه. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. اگر این سلام با حضور باشه کل اهل بیت النبوه آنن جواب میدن. این آدم میشه غمگین باشه؟ السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن الرحمه و خزان العلم و منتهى الحلم و اصول الكرم و قادة الامم و اولیاء النعم و عناصر الابرار و دعائم الاخيار و ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الايمان و امناء الرحمن و سلالة النبيين و اثرة خيرة رب العالمين. کسی با این ادعیه مأنوس باشه بعد رزق زندگیش کم باشه، برکت زندگیش کم باشه. مشکل از کجاست؟ مشکل از عدم حضوره. عدم حضور از کجا میاد؟ نسبت به این مسئله تلقی درستی ندارم. میگم بخونم برم که ثواب بگیرم، بخونم که عادت کردم بخونم. نه، رویکرد باید عوض میشه. یکی از خروجی های جلسه سید الشهدا باید برای من و شما پیاده شدن سلام در خلق و خو و رفتار و عمل کرد و مسائل روزمره ما باشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی این جلسه برپا میشه و چون این جلساتی، من از در که میام تو باید سلام کنم. به کی؟ به مؤمن بغلستی. چرا؟ عرض میکنم پیامبر فرمود میخواید دارید بهش باید ایمان بیارید، میخواید ایمان بیارید باید همدیگر رو دوست داشته باشید، میخواید دوست داشته باشید شروع کنید، شروعش از سلامه. گاهی با یه سلام با یه نفر دو سال بعد میبینید چه رفیقایی با هم شدید، همینایی که از بغل هم رد میشدید. این حلقه اتصالش یه سلام گرمه. همسایه شما داره میره بالا، دین خرجی نداره برادر خواهر، دین داره به ما یه چیزایی میگه که اصلا هزینه نداره، منتها یا تکبره نمیذاره، یا غروره نمیذاره، یا بخل نمیذاره، یا ذهنیت نمیذاره، یا عدم علم داشتن یعنی جهل نمیذاره. قرآن میفرماید اگر تو هدیه‌ای بدی به همسایت مثلا، بعدا متوجه میشیدی اون که فکر کردی دشمنته چقدر دوستته. خب میخوایم با این نفر دوستی کنیم، با این رویکرد با او سلام میکنیم. بهترین جا برای شروع این رفاقت ها جلسه امام حسین علیه السلام. دو نفر از بغل هم رد میشن، خب این دوتا میتونستن بدون پول، بدون وقت، بدون صرف انرژی، با کلید رمز ورود به حریم یکدیگر، آن هم از نگاه سالم و سلامت، با یک کلمه با هم رفیق بشن. برید نگاه کنید ببینید با اینایی که رفیق هستید الان از کجا شروع شده. خب از یه سلام شروع شده دیگه. سلام اسم رمزی است برای ورود از عالم قربت با غین به عالم قربت با قاف، اسم رمزه. حالا برای رفاقت با سید و شهدا علیه السلام هم همینه، اول سلام بعدن کلام. خروجی جلسه امام حسین علیه السلام باید چی باشه؟ دوستی باشه. برادرا ما جا بهتر از اینجا پیدا نمی کنیم، چون اینجا یک حس مشترک همه ما داریم، یک لباس مشترک همه ما داریم. اینجا ما به خاطر یک نفر دور هم جمع میشیم، این وجه اشتراک ماست. ما نمیتونیم به بچه هامون خانوما برادرا بگیم با فلانی رفیق شو، امکان نداره. رفاقت قراردادی نیست، اما میتوانیم در این فضاها بیاییم، بچه هامونم بیاریم، با هم رفیق بشیم. بین 100 تا بچه رفیق ما از اون آقا خوشش میاد، خب بشه. نوعا میدانیم کسانی که اینجا میان یه چیزی با ما وجه اشتراک دارن. از اینجا شروع کنیم. پس خروجی جلسه سید الشهدا که قیام سید الشهدا طلب الاصلاح فی امت جدی بوده، ما برای اصلاح و صلاح و سلامت بین همدیگر باید از سلام شروع کنیم. حالا جلسه تموم شد، دارید میرید بیرون، به هر کسی برخوردید یه سلام گرم بکنید. یک سال بعد اگر زنده بودم خواهید دید که گزارش به من میدید که من 200 تا رفیق پیدا کردم که اصلا 15 سال بود از کنار اینها رد میشدم. اینا سرمایه بودن تو جیب من که دکمشو گذاشته بودم و بهش دست نمیزدم. نکته دیگر، در خانوما خیلی رایجه، در آقایونم کمتر هست. ما نوعا دوچار حسادتیم، یا برامون پیش نیامده که نشونش بدیم یا کتمانش میکنیم. اما حسادت هست، بخل هست، نظر تنگی هست. راه‌های متعددی برای درمان این بیان کردن. بنده معتقدم بهترین راهش، برترین راهش محبت. شما بچه تو که خیلی دوست داری اگر پیشرفت کنه حسادت میکنی بهش؟ برادر تو که خیلی دوست داری اگر ماشین عوض کنه، خونه عوض کنه، حسادت میکنی بهش؟ چرا؟ محبت. مادر تو وقتی تو میشی استاد فلانجا، نمیدونم سرمایه‌دار فلانجا، اسپانسر فلانجا، آیا به تو حسادت و بخل میکنه؟ نه. چرا؟ چون تو رو دوست داره. راه درمان 90% این مشکلات محبته. خب پیغمبر فرمود محبت از یه جا باید شروع بشه، بهترینش سلام گرمه، افشای سلام. چقدر ساده است، تو ما مرد عمل باشی. دومیش چیه؟ دومیش امروز یکی از فراگیرترین بیماری ها در کل جهان ولو کشورهای پیشرفته که از امکانات مالی یا مادی برخوردارن، افسردگیه. اتفاقا افسردگی در بسیاری از کشورها تو قاره اروپا، آمریکا، بنده برآورد کردم دیدم از بعضی از کشورهای فقیر و جهان سوم بیشتره. دقت بفرمایید دوستان، ما خودمون نوعاً تو زندگیامون یه سری عقده روانی داریم، اعم از زن یا مرد، به خاطر نداشتن همدمه. اینکه طرف بلا فاصله میره به زنش خیانت میکنه، یا خدای نکرده اون خانومه خیانت میکنه، یا پسر به روش پدر به هیچ عنوان نمیاد، یا دوست با دوست واقعا دوست نیست. این مشکل اساسی ماست. ما داریم میریم به سمت فردیت. 14 نکته رو سازمان نظم نوین جهانی تو پروتکلش قرار داده، داره دنیا رو به این سمت میبره. ایندیویجوالیتی یعنی فردیت. ببین، سابق 20 تا خانوار توی یه خونه زندگی میکردن، الان خونه ها که جدا شده، عروسه پیش مادر شوهره نمیره، اون با این نمیسازه، این طبقه بالای این نمیشینه، به کنار. توی خونه بچه میگه من اتاق میخوام، میره تو اتاقش، ساعتی از روز رو در اتاقش با والدینش در یک منزل نیست. بعد میخوای وارد اتاقش بشی باید در بزنی، بعد نصف ساعت توی اون اتاقشو با یه موبایلشه که پدرش نمیتونه بیاد پسوردشو بزنه ورود پیدا بکنه. این فردیت محض، این دیویجوالیتی، یعنی این. بعد امام زمان علیه السلام میفرماین من اگر بخوام ظهور بکنم اینا نمیتونن با هم بسازن، بین اینا اختلاف میشه. کما این که پشت علی علیه السلام نماز میخواندن اما کار تیم ورکی نمیتونستن بکنن، با هم نمیتونستن بسازن. علی علیه السلام کیو نفرین داد؟ معاویه به کنار، تکلیفش روشنه، پا منبریاشو که نماز میخوندن. اینا نماز میخوندن اما میگفتن برید با مثلا به فرماندهی این آقا، یارو میگفتش که من برم زیر دست این آقا، من بشم نوچه این آقا. آقا دعوا شروع میشد، جیش اسامه همین شد. ما چرا نمیتونیم با هم بسازیم؟ چون دوست نداریم هم دیگر رو. خب دوست نداریم مشکلات پیش میاد، دوست نداریم به معنای دوم دوست داشتن، یه دوست رفیق نداریم افسردگیمون زیاده، دوست نداریم تنشای زندگیمون زیاده، میخوایم یه کاری تو خونه انجام بدیم کسی رو نداریم، یه کار مالی میخوایم انجام بدیم یکی رو نداریم ازش یه ان تومن قرض بگیریم. همه چی برادر با درآمد حل نمیشه. دوستانی من دارم الان برم بهشون بگم که اینقدر به من بدین، بنده خودم دارم، حاضر طرف ماشینشو بفروشه بده، والله اینو عرض میکنم. اگر در دورترین نقطه کشور بنده خودم عرض میکنم گیر بیفتم، بنده خیلی کم سعی میکنم به کسی رو بزنم، اما یقین دارم که زنگ بزنم حداقل به 200 از دوستان، اینا از اینجا بلند میشن میان اونجا. بسیاری از ترس ها و استراب ها با داشتن یار حل میشه. خروجی جلسه سید الشهدا باید این باشه که طرف با بغل دستیش بتواند با هم بسازد، از سلام شروع میشه. تشکل هیئت باید ختم به کار تیم ورکی بشه. تنها چیزی که حلقه مفقوده ظهور حضرت بقیت الله. شما میدونید که اگر ما نتونیم با هم بسازیم، ما که شیعه خانه امام زمانیم، ما که تنها کشوری که حکومت شیعه نشین دارد، رهبر شیعی دارد، فقه شیعی بر بسیاری از کشور حکم فرماست، ما نتوانیم با امام زمان در کنار هم کار کنیم، زود از انتقاد هم به هم بر بخوره حرفمون چی میشه؟ ما تو وادی سلام نیستیم. شما سریال مختار رو میبینید، بن وهب میاد میشینه، کیسان میاد میشینه، یه نظر اومیده میگه چی آقا خندق بکنید، این آقا با نظر اون آقای روحانی مخالفت میکنه، او نمیتونه هضم کنه، میگه اگر میخوای محک بزنی بگو پیاده بجنگن. این در کتاب علامه حلی آمده که 14,000 نفر زخمی شدن، 7,000 نفر کشته شدن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این آقا اندیشه منو نقد کرد، هوای نفس من نتوانست بپذیره که حرف او درست داره. به خاطر منیت یک نفر 7,000 نفر کشته میشه. خب ما هم الان این منیت رو داریم، منتها جایگاه اونها رو نداریم. عذر میخوام این حرف رو میزنم، یکی به من نامه داد که اهل سنت زیاد توی خواهرها و برادرها میان میشینن، اونا قدمشون رو چشم پیش من که نمیان، مجلس امام حسینه. شما یک نماز قضا از عایشه دیدی که لعن میکنی؟ بیهجابی دیدی که لعن میکنی؟ خب عایشه حسادت داشت، منتها چون زن پیغمبر بود به دختر پیغمبر حسادت داشت، شد ملعون، شد ملعونه. وگرنه خیلی از اینها از خیلی جهات عبادی از ما جلوتر بودن. من این حرفو یه بار زدم، دیدم در و دیوار داره با من میجنگه، چون طرف دلش خوشه که به یه نفر لن بده و بره. شما شنیدی یک روایتی بگه عایشه نماز نمیخوان، عایشه روزه نمیگرفت؟ منتها جایگاه اومد یه جایی در کنار پیغمبر قرار گرفت، به دختر پیغمبر، به داماد پیغمبر حسادت کرد. آقا یه سوال، پیامبر در روز جنگ بسیار بزرگی فرمود پرچم رو بدید دست اولی. این یه مسافتی رو رفت، پیامبر فرمود برید بگید بیاره پس بده. یه لحظه خواهش میکنم جای اون قرار بگیرید. این اومد پس داد، عرضه داشت چی شد آقا؟ آقا فرمود بده به دومی. دومی ورداشت برد یه جایی، فرمود برید پس بگیرید. پس گرفتن اوورد. فرمود فردا پرچم را به دست کسی خواهم داد که کرار غیر فرار است. آقا حسادت ها گل کرد. اولی رفت خواستگاری حضرت زهرا، دومی رفت خواستگاری، ببخشید، دومی رفت، دیگری رفت. پیامبر فرمود منتظر امر خدا هستم. علی علیه السلام رفت دادن. خب چی شد؟ حسادت. خیلی‌ها با علی علیه السلام حسادت می‌کردن، اما وقتی اینا شدن خلیفه، جایگاهشون کنار پیغمبر قرار گرفت، تونستن در خونه علی علیه السلام رو آتش بزنن. لذا مولوی میگه من و شما که اینجا نشستیم یه یزید تو وجود ما هست، یه حسین هم تو وجود ما هست، یه فرعون تو وجود ما هست که منیت ماست، یه موسی هم تو وجود ما هست که عقل ماست. هر که را این غرور و نخوت هست، لفظ فرعون به هر جبلت هست. جبلت میدونید یعنی چی؟ جبل با جبر فرق داره. جبلت یعنی این که شما مردی و مرد روحیش مثلا بفرمایید در مسائل عاطفی قوی تر از زنه. جبلیت تو اینه، جبلیت اون زن اینه که از تو لطیف داره. آیا می شود این رو تغییر داد؟ بله می شود، برای همین دیگه بهش نمیگیم جبر. تو جبلیت ما یه فرعونی هست به نام هوای نفس. خب یقه اون آقا رو گرفت شد فرعون، منتها او چون روبروی موسی بود و موسی تو خونه او بزرگ شده بود و چهار هزار نفر فقط تو قصرش کار میکردن، خب این آدم اون فضاحت رو به بار آورد. وگرنه حضرت آیت الله جوادی در تسنیم نوشته حتی فرعون خدا رو قبول داشته، طور نیست که ما بگیم قبول نداشته. شما فکر میکنی ابو سفیان چی میگفته؟ ابو سفیان میگفته که این پیغمبر چهار روز قبل 10 گوسفند داشته میچرونده، الان خدا اومده به او چیزی داده، خب چرا به من نمیده؟ اینا در وادی سلام وارد نشدن. انی سلمون لمن سالمکم، یعنی من آدم سالمی باید باشم که به تو سلام میکنم، یه سنخیتی باید باشه. آقا من آدم بدی هم سلام میکنم، ایرادی نداره، مشکلی نیست، اما این وادی ورود بشه که تغییر بکنی. آقا من گناه میخوام بکنم و سلام بکنم، خب سوال داریم امام حسین علیه السلام پس با کی جنگید؟ مگه با گناه نجنگید؟ تا کی میشه هر کاری کرد و به سید الشهدا سلام داد؟ پس حضرت با کی جنگید؟ خب پس خروجی جلسه سید الشهدا باید ورود به عالم سلام باشد. ما در عبارت دوم به مسئله عجیبی برمیخوریم. من اینجا دوست دارم زن و مرد با تمام وجود به من دقت کنه. قبلش هم یه صلوات محمدی بفرستید.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
در عبارت ثانویه حدیث قدسی مشهور به زیارت عرشی عاشورا، خداوند به همون روش اول ادامه میده. یعنی چی؟ یعنی 6 سلام پی در پی همه با ادبیاتی فاخر در صدد انتقال غیر مستقیم درس‌های به ماست. لذا من عرض کردم زیارت عاشورا درسنامه عرفان عاشورایی است. به چه کسانی این درس رو میده؟ به اهل فهم، به اهل عقل، به اهل علم. چند رویکرد ما داریم، چون کلام خداست وجوهی دارد، بواطنی دارد حدیث قدسی، لذا ما از چند منظر میریم سراغ دریافت این معارف. ببینید السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یبن رسول الله، السلام علیک یبن یبن یبن، یک عبارت، یک رویکرد، رویکرد ارج و قرب و مقام و عظمت و توقیر و تکریم است که گفتیم کنایه و کنیه حکایت می کند از این که شخصی که سلام می کند به کسی که سلام می دهد برای او احترام خاصی قائل است. لذا تو خیابون اگر مثلا امیرالمومنین در منزل حضرت فاطمه مثلا کلابیه رو میدید، نمی فرمود فاطمه فلان، دیگر رو منظور از هیچ فرقی نداره ها، ام البنین. این نشان از توقیر او دارد، تکریم او دارد، بزرگداشت او دارد. این رویکرد رویکرد کرامتمندانه است. رویکرد دوم رویکرد از سر محبت. سیدالشهدا در عبارات بعدی نزد خدا وتر الموتوره، یعنی یکی دانه. حالا عرض میکنم شبهای بعد ما برای هیچ معصومی چنین عبارتی نداریم، اختصاصی سیدالشهدا است. مرحوم عاشق جعفر شوشتری علامه قدس الله نفسه الزکیه یک کتاب داره که بسیار مورد توجه علمای علامه، به نام خصائص الحسینیه. یعنی چی؟ یعنی یه چیزای امام حسین داره و کسب کرده و خدا بهش اختصاص داده که محوطه ممنوعه دیگری است، مخصوص به اوست. یکیش همین زیارت عاشوراست. شما میخوای بچه تو که در قلب جا داره صدا کنی، دیدی یه سری عبارتای نوعاً مثلا دارای سجع میگی، میگی پسر بابا، عسل بابا، جیگر بابا، قربون بابا، قربون دختر، عسل دختر، اینا رو میگیم دیگه، نمیگیم ما؟ یک رویکرد رویکرد از سر محبت خداوند به سیدالشهدا است. السلام علیک یا ابا عبدالله. ببین شما مادر بزرگت وقتی میری خونش چطور شما رو ناز میده، قربون صدقت میره، چندین عبارت پشت سر هم میاره. این یکیشه. یکی رویکرد کرامتمندانه است، دوم رویکرد سرشار از محبت. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله. از تو هم همینو میگی، منتها عباراتتون فرق داره، حستون یکیه. نوشو که بابا بزرگ میبینه از در که میاد تو میگه چی؟ میگه الهی قربون پسر گلم، عسل بابا، قربون با... میگیم دیگه. چقدر عجیبه. این یه روی کرده. اما یه نوع گفتار و ادبیات، یه نکته بسیار بسیار مهم دیگه هم در اون هست که وقت قرائت باید توسط داعی و ذاکر و مستمع در نظر گرفته بشه. چیه؟ اونم اینه که عباراتی رو با سلام و با کنیه های مختلف و عرض شد با حقیقت سلام عرض کردیم چیه؟ بیان میکنه که اگر ما هم بخوایم با سیدالشهدا علیه السلام حرف بزنیم حتی و یا زیارت بکنیم او رو، یک الگو داشته باشیم. لذا دیشبم عرض شد، امشبم تأکید میکنم که اصل زیارت سیدالشهدا سلام است. ما بقی یا دعاست در زیارت عاشورا، یا پند است، یا درس است. لذا اون زیارت اصلش سلامه. خب من میخوام یه نکته بگم که درس داره و حرفامو امشب جمع کنم. خوب گوش بدید. گفتیم که معادل سلام در عربی صلواته. یه دونه صلوات حسینی بفرستید. من درس امشبو بگم که جلسه رو جمع کنیم. یکی از کتابی که بین ادوا و صوفیه و عرفا بسیار شهرت داره، باز عرض میکنم من طرفدار صوفیه و طرفدار عرفا نیستم، من چیز خوب و از هر کسی باید یاد بگیرم. اینو قرآن به من یاد داده. این کتاب تذکرة الاولیای شیخ فرید الدین عطار نیشابوری، مربوط به قرن 6 و 7 حدودن. تقریبا ایشون در این کتاب از 57 تن از مشایخ و اقطاب سخن میگه. منتها اولش وقتی میخواد از اون آدم و اون شخصیت حرف بزنه، شروع میکنه با سج و پی در پی نکاتی رو بیان میکنه. همین سبب شده که این کتاب در اروپا، در آمریکا، در روسیه، در بسیاری از کشورهای دنیا صدها نه هزاران بار چاپ شده. چرا؟ چراشو امشب عرض میکنم. این درس داره توش، درس رو بعد از ذکر میگم. ببینید، شروعش با حضرت امام صادق علیه السلام، پایانش با امام باقر صلوات الله علیه. حالا ببینید، مثلا امام باقرش رو ببینید چجوری نوشته. آن سلطان ملت مصطفوی، آن برهان حجت نبوی، آن عامل صدیق، آن عالم تحقیق، آن میوه دل اولیا، آن جگرگوشه انبیا، آن ناقد علی، آن وارث نبی، آن عارف عاشق جعفر صادق. دقت کردید؟ گوش کنید. در مورد امام باقر، چون حالا من کاری به همدون قصار و اینا ندارم، من اماما رو کار دارم. آن حجت اهل معاملت، آن برهان ارباب مشاهدت، آن اولاد، آن امام اولاد نبی، آن گزیده احفاد علی، آن صاحب باطن و ظاهر ابو جعفر محمد باقر. ببینید، حالا در مورد اویس قرن هم ببینید چی میگه. آن قبله تابعین، آن قوه اربعین، آن آفتاب پنهان، آن همنفس رحمان، آن سهیل یمنی، اویس قرنی. شما فکر میکنید که عطار اینا از کجا یاد گرفته؟ از زیارت عاشورا. حالا من جور دیگه شو میگم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمه سیدت نساء العالمین. اینا از اینجا وام گرفتن، کتاب و صد هزار بار چاپ کردن. اما ما از این نوع ادبیات درس نگرفتیم که چنین سخن بگوییم. ببین، این شیوه ادبی زیارت عاشورا، قرآن به ما میفرماید و قولوا للناس حسنا. بسیاری از تنش‌های در خانه و خانواده برای این است که ما استفاده درست از ابزار لسان رو بلد نیستیم. بسیاری از تنش‌ها، بسیاری از اضطراب‌ها، بسیاری از مشکلاتی که منجر به دادگاه میشه بلد نیستیم. من کسی رو میشناسم که سواد خوندن نوشتن نداشت، یک ادبیاتی فقط داشت، تکبر نداشت تو ادبیاتش و بلد بود با همین زبان خوش کارهایی میکرد که از دست یک تیم حرفه‌ای بر نمیومد. خب ما اگر بتونیم همین شیوه رو سرلوحه بکنیم، مثلا با کی؟ با همسرمون، همسر با شوهرش، پدر با بچهش. من اینجا میخوام یه حدیث براتون بخونم تا ببینید چیه جریانی که دارم عرض میکنم. شما میتوانید امشب تصمیم بگیرید با عوض کردن فقط الفاظ، فقط الفاظ، روی دیگر عالم رو ببینید. خدا شاهد، اینو عرض میکنم. ببینید، پدر شما، پدر واقعی و حقیقی شما جناب امیر المومنین فرمود اجملو فی الخطاب تسمعو جمیل الجواب. شما بیایید در کلماتتون با هر کسی که لایقه میدونید تشخیص میدید یه سری کلمات انتخاب کنید، چون کلمات بار مفهومی داره. خواهید دید که برگشت این برگشت زیبایی است. پیامبر در یک روایتی میفرماید تو چهره به چهره همسرت بهش بگی دوست دارم، تا ابد این از دلش بیرون نمیره. ببین زندگی میخواد شیرین بشه، ما دو تا مشکل داریم، یا بلد نیستیم که نوعاً این طوره، یعنی مهارت، یا مشکلات نفسانی داریم. به آقایی گفتم آقا چرا با خانومت اینطوری هستی؟ گفت من اگر تحویلش بگیرم پر رو میشه. برداشتش چیکار میشه کرد؟ بهش گفتم فلسفه ازدواج چیه؟ زن و مرد دو جنس مخالف کنار هم قرار بگیرن، مخالفت ها به طرفین فشار بیاره که به تکامل برسن، به تکامل برسن انسان والایی میشن، با ظرفیت میشن. بعضی از این ور میفتن، بعضی از این ور میفتن. شما گاهی یک کلمه ای رو به یه شخصی بیان میکنی، باور بفرمایید مثلا به فرزندت، باعث میشه که این فرزند بداند چقدر به تو از مسائلش بروز بده، یعنی حد قائل میکنی. بلد نیستی تو صحبتت چه بکنی که طرف همونجا تو رو بفرمایی تخلیه کنه، خودشو به تو بگه، و بعد این مشکلات سر از جاهای دیگه در میاره و امروز داریم میبینیم تو جامعه چه خبره. امیرالمومنین فرمودن نکیر الجواب من نکیر الخطاب. اگه حرف بد میشنوی، اگه حرف ناقص میشنوی، اگه حرف اشتباه میشنوی، چون تو داری حرف اشتباه میزنی، این برگشت کلمات خودته. از زیارت عاشورا باید یاد گرفت که نه تنها این سخن این گونه است به سید الشهدا، بلکه این گونه سخن گفت. نه تنها اینقدر بار معنوی دارد و سلام جواب دارد، این به جای خود، جواب سلام چیست؟ برکت است، رزق است، حکمت است، کذاست. نه، نوع ادبیات رو باید یاد گرفت، قلول الناس حسنا. بعد اون وقت شما میبینید چقدر رفیق اضافه میشه، چقدر حرفایی که این همسر میخواست به من بزنه و نزده و این تنش شده. چرا؟ چون من روش تکلم رو یا بلد نبودم یا پا روی غرورم نگذاشتم که بزنم. همینطور زن به شوهر، همینطور رفیق به رفیق. شما به خطابه هایی که در کربلاس بنگرید، سید الشهدا علیه السلام در مثل دیروزی به حضرت زینب علیه السلام می فرماید ای بانوی من، منو در نماز شبت فراموش نکنی. خب چرا این خواهر و برادر برا هم نمیرن؟ شما فقط محبت نبین، حضرت امام حسین علیه السلام چقدر با این خواهر تونسته حرف بزنه که همه زوایای این مأموریت رو تا آخر به او بگه، که یک جا به تعبیر من و شما قصور و تقصیر و سوتی و خراب نکنه. آنو با هم راحت حرف می زدن. بانوی من، شما ادبیات جناب ابوالفضل العباس رو در کربلا ببین، زندگی تو شیری کن. یا اخا، خطاب به امام حسین یک بار، اما بقیهش چی؟ مولای من، آقای من، یا سیدی. خب 4-5 دقیقه دیگه مطلب دوم که در شب اول بیان شد اینه که کنیه معمولاً با ابن و اب و ام همراه میشه. در عبارت اول السلام علیک یا ابا عبدالله معنای ظاهری و باطنی داشت که ظاهریشو گفتیم، نقد کردیم، به باطنیش رسیدیم، اونایی که بودن فیض بردن. اما عبارت دوم هم همینه، منتها اینجا اونجا گفتیم السلام علیک یا ابا، اینجا السلام علیک یبن، اینجا ابن داره. پس دقیقاً دوباره تمام مسائلی که برای کنیه گفتیم اینجا هم صادقه. فقط یه سوال پیش میاد. ما دیشب هم خوندیم که انا و علی ابو هذه الامه، ما پدرای این امتیم. این حدیث اهل سنت هم نقل کردن. اما اینجا یک شبهه پیش میاد که مقدمه بحث فردا شب ما باشه. برخی از اهل سنت به جهت این که در زیارت عاشورا لعن داره، اومدن گفتن زیارت عاشورا جعلیه. این آدم معمولی هم نیستن، آدمایی هن که بزرگن در اهل سنت. میگن چرا جعلیه؟ میگن ها چند تا دلیل میاریم. من چند تا دلیل رو عرض کنم کوتاه. یک، اینه، اول از اینکه خدا اشتباه نعوذ بالله حرف نمیزنه و السلام علیک یا ابن رسول الله کاملا غلطیه، چون اینها سبت پیغمبرن، نوه پیغمبرن. در روایات هم بسیار داریم سبت النبی، ابن النبی نیستن اینا. پیغمبر اولاد ذکور ندارد، دوتا داشته ظاهرن در اسناد تاریخی، ولی اینها نبودن، از او هم بر جای نمانده. پس این زیارت غلط. خب واقعا حرفیه دیگه. دومیش چیه؟ دومیش استناد میکنم به آیه قرآن. آیه قرآن چی میگه؟ ما کان ابا محمد، من رجالکم، پیغمبر پدر هیچ کدوم از شماها و بچه های شما نیست. ما کان ابا، پدرتون نیست که بیایید بگید که السلام علیک یبنه. بله بنت داره، دختر داره، ابن نداره، لذا این زیارت غلط. خب انشاءالله خدا توفیق بده به شرط حیات این رو بیان خواهیم کرد. کم این چند شب حرف نزدیم در مورد فضائل عزاداری و باطن این جلسه که بهشته، و در شبهای آتی میخواییم نکاتی رو بیان کنیم که بدون هزینه، بدون اتلاف وقت، بدون هیچ گونه تلاش خاصی زندگی ما از این رو به اون رو بشه و شیرین بشه. دوستان خوشا به سعادتتون که در بهشت نشستید، حضور دارید، دقت دارید، جزء عمرتون حساب نمیشه، با هم دوست میشید، سلام میدید از امشب به سید الشهدا، فردا صبح به سید الشهدا، قبل نماز به معصومین، وارد منزل میشید سلام، به پدر سلام، به دوست سلام، بعد از نماز سلام، سلام به انبیاء اعظم، سلام به اولیاء خدا، سلام به مؤمنین، و اینا همه بازتاب داره و برگشت داره و اثر وضعی داره در زندگی که بسیار هم دیدنی و شنیدنیه. حالا میخوایم یه سلام با تمام حضور بدیم، چهار ختم بخونیم و اگر وقتی ماند که چهار تا به سینه بزنیم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام عليكم.